ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. به گفته رئیس مجلس، موضوع مدیر کل ارشاد گیلان در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد. بنابر گزارش ها سامان یاسین خواننده زندانی به مرکز درمانی امین‌آباد منتقل شده است. و خانواده مهسا موگویی از کشته شدگان اعتراضات سراسری همچنان در بازداشتند. سلام به این بخش از خبرها و گزارش‌ها، خوش آمدید. من مهران کریمی هستم. یک روز پس از آن که یک نماینده مجلس ماجرای مربوط به مدیر کل ارشاد گیلان را مصیبتی مهمتر از آتش زدن قرآن در سوئد خواند، رئیس مجلس بدون اشاره مستقیم گفت برخی سخنان مطرح شده خلاف شرع و قانون است. محمد باقر قالیباف در جلسه روز دوشنبه مجلس همچنین گفت که نظر خود را درباره این ماجرا در جلسه شورای عالی امنیت ملی بیان کرده است.
بنده به سهم خودم در جلسه شورای عالی امنیت ملی به این نوع روش هایی که واقعا هم خلاف قانونه هم خلاف شرعه افراد این کار رو انجام بدن، تا حتی اگر تشهیرم بنا هست بشه خودش حکم قاضی میخواد.
در روزهای اخیر ویدیوهایی از رابطه جنسی یک مرد و یک پسر جوان منتشر شد که برخی آن مرد را رضا ثقتی مدیر کل ارشاد گیلان معرفی کردند. این تصاویر از سوی مقام‌های رسمی تایید یا تکذیب نشد، اما رضا ثقتی از مقامش برکنار و پرونده به قوه قضاییه ارجاع شد. منابع حقوق بشری گزارش دادند که سامان یاسین خواننده معترض از زندان رجایی شهر کرج به مرکز روانپزشکی رازی معروف به امین‌آباد منتقل شده است. انتقال این زندانی به امین‌آباد دو روز پس از آن صورت گرفته که او در پیامی صوتی از داخل زندان گفت بدون آنکه جرمی مرتکب شده باشد 10 ماه است که بلا تکلیف در باز داشته است. کیانوش سنجری، زندانی سیاسی سابق که او نیز به امین‌آباد منتقل شده بود، رفتار با سامان یاسین را شکنجه خواند و از کادر درمانی این مرکز خواست که بی تفاوت نمانند. سامان یاسین 8 مهر پارسال در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و در حکم اولیه به اعدام محکوم شد. نهادهای حقوق بشری گزارش دادند پدر، مادر و برادر مهسا موگویی از جانباختگان اعتراضات سال گذشته همچنان پس از 1 هفته در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می‌برند. به نوشته وبسایت‌های هنگاو و هرانا، پدر و برادر مهسا موگویی در زندان دستگرد اصفهان و مادر او در بازداشتگاه اطلاعات لنجان محبوس هستند. آنها یک شنبه گذشته همزمان با سال روز تولد دخترشان و هنگام حضور بر مزار او در آرامستان فولادشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. مهسا موگویی 31 شهریور سال گذشته در جریان اعتراضات فولادشهر اصفهان هدف اصابت گلوله های ساچمه‌ای قرار گرفت و در 18 سالگی کشته شد. و در آستانه برگزاری دومین دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه نگارانی که پس از انتشار خبرهای مربوط به جانباختن مهسا امینی بازداشت شدند، کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه اندازی طوفان توییتری خواهان آزادی آنها شدند. کاربران با استفاده از هشتگ الهه نیلوفر در هزاران پیام مختلف بازتاب واقعیت را وظیفه خبرنگار دانستند و تاکید کردند روزنامه نگاری جرم نیست. به گفته خانواده این دو روزنامه نگار زندانی، قرار است دادگاه نیلوفر حامدی روز سه‌شنبه و دادگاه الهه محمدی روز چهارشنبه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
در چند سال اخیر چین به بزرگترین مشتری نفت ایران بدل شده. علاوه بر این، پکن در حال سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف انرژی در این کشور است. در برخی مناطق هم ردپای سرمایه گذاری شرکت‌های چینی دیده می‌شود. از پل، سد، ریل و راه آهن گرفته تا مسکن. از سوی دیگر میانجیگری اخیر چین میان ایران و عربستان هم منجر به توافق دو کشور برای اثرگیری روابطشان شد. مهدی بیگی در مجموعه گزارش‌هایی به جوانب مختلف این توافق پرداخته و در گزارش سوم خود منافع چین از این توافق را زیر ذره بین برده است.
طرح و یا به گفته چینی ها ابتکار کمربند و جاده، طرح سرمایه گذاری عظیم چین در پروژه های زیربنایی اقتصادی بیش از 70 کشور جهان است. در مسیر باستانی جاده ابریشم و همینطور راه ابریشم دریایی. یک دهه از آغاز این طرح گذشته، طرحی در مرکز سیاست خارجی شی جینگ پینگ رئیس جمهوری این کشور که چین را به اروپا و آفریقا و در نقشه جدید حتی به آمریکای لاتین متصل می‌کند. تهران و پکن در دوره حسن روحانی توافقی موسوم به برنامه 25 ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین را امضا کردند. توافقی که از دی ماه 1400 اجرایی شده. حالا اما به نظر می‌رسد با توافق جدید ایران و عربستان در پکن این سرمایه گذاری ها سرعت و شدت بیشتری بگیرد. ماونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین:
چین از بهبود مستمر روابط عربستان سعودی و ایران استقبال قدردانی می‌کنه. ما مشتاقیم به نقش میانجیگری خود برای حمایت از دو طرف برای افزایش اعتماد، رفع اعتماد و دستیابی به حسن همجواری ادامه بدیم. ما خرد چینی رو برای امنیت، ثبات و توسعه خاورمیانه به اشتراک می‌ذاریم.
اما هدف پکن از میانجیگری میان تهران و ریاض چیست؟ دهم اردیبهشت سال جاری سفیر چین در ایران برای رایزنی با استاندار خوزستان با هدف سرمایه گذاری شرکت‌های چینی راهی این استان شد. دو طرف بر سر سرمایه گذاری در بخش‌های صنعت، انرژی، گردشگری و چند بخش دیگر 18 سند همکاری امضا کردند. پکن قول داده به شرکت‌های چینی مشارکت کننده و سرمایه گذار در طرح‌های نفت و گاز ایران خط اعتباری ویژه‌ای اختصاص دهد. دبیر انجمن کشتیرانی ایران هم چندی پیش از ورود چینی ها به بندر عباس و فعالیت در بخش های لوجستیکی و کالایی خبر داد. اینها تنها گوشه ای از سرمایه گذاری های چین است که مقام های جمهوری اسلامی به طور علنی اعلام کردند. از طرف دیگر اما ثبات بیشتر در خاورمیانه به ویژه کاهش اقدامات خصمانه ایران و عربستان علیه یکدیگر به چین برای سرمایه گذاری در این منطقه اطمینان بیشتری می دهد. ولی نصر، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جانز هاپکینز:
خاورمیانه در حقیقت یه پلیه برای چین به اروپا. یعنی چین به اصطلاح اینجوری که داره خودش میبینه که رشد میکنه از نظر جغرافیایی، از نظر اقتصادی، اصولا جور دیگه میبینه خاورمیانه رو. و درسته احتیاجات انرژی داره، هم در آسیای مرکزی، هم در عربستان، قطر، امارات، هم همیشه نظر به اصطلاح سرمایه انرژی ایران هم داشته و الان چین درگیر در صنایع پتروشیمی در ایران، قبلا سعی در صنایع گاز و نفت و غیره هم کرده. ولی خب و بعدم می‌بینیم چین سرمایه 56 بیلیون دلار در پاکستان گذاشت چند سال گذشته برای اینکه ایجاد به اصطلاح یک کریدور تجارتی بکنه از بندر گویدار از روی زمین به غرب چین. چینی ها علاقه فوق‌العاده هم دارن به بندر چابهار، البته اونو هندی ها سرمایه گذاشتن، ولی اصولا به این صورت به ایران هم نظر دارن.
چین با گسترش نفوذ خود در خاورمیانه وارد منطقه‌ای شده که به طور سنتی حوزه نفوذ و عملکرد رقیبش آمریکا بوده. بسیاری از رسانه‌های دولتی ایران هم احیای روابط تهران و ریاض را به منزله شکست آمریکا و پیروزی چین دانستند. اما آیا چین توان این را دارد که جای آمریکا را در خاورمیانه بگیرد؟ جول رابین، دستیار سابق جانشین وزیر خارجه آمریکا:
اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم پویایی طبیعی خاورمیانه است، به خاطر اینکه حضور نظامی آمریکا به اون شکل سنگینش در عراق، افغانستان و حتی در سوریه وجود نداره. این به این معنیه که کشورهای منطقه به دنبال راه‌هایی هستند برای پیشبرد اهداف خودشون، اما معنیش این نیست که میخوان آمریکا ناپدید بشه. هیچ چیزی در توافق ایران و عربستان وجود نداره که بگه عربستان دیگه متحد آمریکا نیست و یا دیگه با این کشور شراکتی نداره.
به اعتقاد برخی کارشناسان، چین نه توان نظامی کافی برای تأمین امنیت منطقه پرآشوب خاورمیانه را دارد و نه خواهان ورود به درگیری‌های نظامی احتمالی است. از طرف دیگر چین همچنان روابط تجاری گسترده‌ای با آمریکا دارد. ارزش تجارت سالانه دو کشور بیش از 500 میلیارد دلار است. روابطی پرسود که همچنان مانع از تنش دو ابرقدرت بر سر خاورمیانه می‌شود. اما توافق ایران و عربستان تا چه حد ممکن است دوام بیاورد؟ ابراهیم جلال از محققان مؤسسه خاورمیانه:
این توافق بسیار شکننده و پیچیده است. فکر نمی کنم که به هیچ وجه رقابت اصلی میان ایران و عربستان سعودی رو پایان ببخشه، اما در این حال به دو کشور این فرصت رو میده که در مورد مدیریت مناقشات با هم تعامل کنن. این کنترل و کاهش تنش‌ها میتونه از یک درگیری نظامی جدی پیشگیری کنه.
ادامه سیاست خارجی تهاجمی جمهوری اسلامی و پایبندی مقام‌های بالای حکومت به دکترین گسترش انقلاب 57 به کشورهای منطقه از خطرهای بزرگ برای دوام توافق تهران و ریاض به حساب می‌آید. ولی نصر، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جانز هاپکینز:
این نوع عادی سازی روابط طول میکشه. ایران ممکنه نتونه 100% کوتیا رو کنترل کنه در مرحله اول. مسائل ممکنه تو سوریه بشه. بدون شک هستن کشورهایی در منطقه که خواهند خواست کارشکنی بکنن، به خصوص اسرائیل که براشون این توافق به نفعشون نبود. اینه که دو طرف در حقیقت واقع بینن که فعلا جنگ در خلیج فارس رو از رو میز برداشتن. عربستان نمیخواد اگه مسئله ایران و امریکا حاد شد دوباره صنایع نفتی اون جزء به اصطلاح هدفهای نظامی و موشکی ایران باشه. ولی حالا اگر دو سال از حالا یه مسئله دیگری بشه، یه واقعه دیگری پیش بیاد، یه کس دیگری در مصدر کار در عربستان باشه یا در ایران باشه، نمیدونیم.
توافق ایران و عربستان سعودی با میانجیگری چین زیر نگاه مترصدانه آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهای منطقه. آشتی ناگهانی که ممکن است با هر تحول تازه‌ای به همین سرعت به قهری دوباره تبدیل شود.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید در مورد منافع چین از توافق ایران و عربستان. و اما یک خبر دیگر: وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه اعلام کرد که مقام‌های این کشور در حال حاضر به نقطه‌ای رسیدند که دیگر درباره توافق با ایران صحبتی نمی‌کنند. آنتونی بلینکن در گفتگو با فرید زکریا در شبکه تلویزیونی CNN تایید کرد که دولت جو بایدن قصد بازگشت به توافق هسته‌ای ایران با اصلاحاتی اندک را داشت، اما این ایران این فرصت را از دست داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.